بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 250، سطر 18. استاد مروی، جلسه 132، مورخه 9/8/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أروف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، إلا أن يقال أن الموجود فإن لم يعد مغاير للمعقود عليه عرفان، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على ذلك الأوصاف. بحث در این بود که اگر مبیع با توصیف بای فروخته شد، پس از تحویل جنس مشخص شد فقدان یکی از اوصاف، آیا این بیع باطل است یا نه؟ برخی از علما فرموده بودند در صورت تخلف وصف بیع باطل است. دو دلیل بر این مدعا مطرح نموده. دلیل اول آقایان در جلسه قبل ذکر شد و مرحوم شیخ از این دلیل جواب دادند. فعلا کلام در دلیل دوم است. دلیل دوم این است که مستدل میگوید ما قبول داریم این مبیع موجود با آن معقود علیه ماهیتاً یکیست، غیر از او نیست، فقط صفتی از صفاتش تغییر کرده، الا اینکه وجه بطلان این بیع این است که آقای مشتری قصد و رضایتش تعلق گرفته است در مبیع با وجود این وصف. یعنی رضایت مشتری بر خرید عبد است با وصف کتابت. پس آن چه که الان وجود دارد مورد رضایت مشتری نیست، پس بنابراین تجارتاً عن تراز صدق نمی کنه، لذا چون رضایت مشتری وجود نداره این بیع باطل خواهد. بعد هم یه تنظیر میکنن، نمونه ذکر میکنن، میفرماین ما نتیجه گرفتیم تخلف وصف موجب بطلان بیع می شود، درست مثل فساد شرط که جمعی از فقها قائل می باشند اگر در ضمن عقد شرط فاسد مطرح شد این فساد به کل عقد سرایت میکنه و کل عقد رو باطل میکنه. مثلا زید میگوید این کتاب رو به شما فروختم به شرطی که یک روز صبح نماز نخونم. جمعی از علما میگویند شرط فاسد کل عقد رو باطل میکن. در ما نحن فیه هم فقدان وصف کل عقد رو به هم میریزه و کل عقد رو باطل میکنه، چون رضایت مشتری موجود نیست. این خلاصه دلیل دوم. بچه تناسب در پایان ما هم توضیحی که دادیم به همین خاطر بود که بعضی ها اشکال میکنن این تنظیر با مورد مطابقت نداره. ما گفتیم چنانچه شرطی که در ضمن عقد ذکر میشود اگه فاسد بود کل عقد رو به هم میریزه، وصف هم همینه، وصف اگه فاسد بود یا اگه مفقود بود وجود نداشت کل عقد رو به هم میریزه. این تنظیر، حالا اصلا تنظیرش خیلی مهم نیست، اصل دلیل مهمه. بعضی هم این اشکال رو کردن، میشه هم گفت وارده. دقت کنید، از این دلیل سه جواب مطرح شده است که جواب اول و دوم رو چنانچه نقل شده است مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در حاشیه لمعه بیان کرده است. این دو جواب رو شیخ انصاری نقل میکنن و ردش میکنن، سپس جواب سومی رو از این دلیل خود مرحوم شیخ مطرح میکنه. اما جواب اول، توضیح این جواب نیاز دارد به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که مبیع ما تارتن کلی فزمه و تارتن این خارجی است. در هر دو صورت وصفی که برای مبیع ذکر شده است تارتن وصف ذاتی است و تارتن وصف عرضی است. این چهار قسم. از این چهار قسم که حالا توضیح خواهیم داد، در سه قسم اگر تخلف وصف پیش آمد بی باطل می شود. در یک قسم اگر تخلف وصف پیش آمد بیع باطل نمی شود. این چهار قسم رو که بررسی کنیم کاملا روشن می شود که ما نحن فیه از قسم چهارم است و تخلف وصف بیع رو باطل نمی کنه، که خلاصه جوابم در ضمن مقدمه دیگه روشن میشه. حالا دقت کنید، قسم اول، مبیع ما کلی فزمه است و وصف ذاتی هست. مثلا مشتری به بایع میگوید 100 کیلو گوشت سفید از شما خریدم به 100,000 تومان. بایه وقت تحویل 100 کیلو گوشت گاو به او تحویل میده. اینجا صفت ذاتی مبیع تغییر کرده است. بلا شک و شبه علما میگویند بیع باطل است.
قسم دوم مبیع کلی فی الذمه و صفت صفت عرضی است. مثلا آیه میگوید 100 کیلو گندم دیم به شما فروختم عنوان کلی فی الذمه، وقت تحویل معلوم شد گندم آبی است نه گندم دی. در اینجا هم نبی که کلی فی الذمه بود نه عین خارجی، با اون صفت محدود شده بود گندم دیل. وقت تحویل آنچه که تحویل شده است با آن کلی محدود مطابقت نداره، گندم دیم نیست. اینجا هم علما میگویند بی باطل است. اسم سوم این است که مبیع عین خارجی است، صفت ذاتی است. میگوید این یک کیلو گوشت که گوشت مرغ است به شما فروخته. وقتی گوشت رو تحویل میگیره میبینه گوشت گوسفند. در این صورت هم ماهیت مبیع تغییر کرده است، بیع باطل است. قسم چهارم این است که مبیع جزئی خارجی است، صفت عرضی است. مثلا میگوید این عبدی که کاتب است به شما فروخت. بعدن معلوم می شود این عبد مورد فروش کاتب نبوده. در این صورت مرحوم کاشف الغطا می فرماید نبیع ما ماهیتش تغییر نکرده. گفت این عبد رو فروختم، خب اینم عبد است، صفتی از صفاتش که صفت عرضی است تخلف کرده است. تخلف این صفت مبیع رو تغییر نداده، حسب صحیح می باشد. این جواب اول که در ضمن مقدمه دیگه روشن شد. نه ما کار به عین قایبه نداریم، ما گفتیم در مبید ممکنه چنین باشه، اگه کلی فزمه باشه اصلا عین قایبه معنا نداره، اینا با هم تنافی دارن. مرحوم کاشف الغطا میفهمد در باب مبید به طور کلی اینه، مگه اگه عین قایبه نباشه مبید تخلف وصف پیش نمیاد؟ چرا بازم پیش میاد؟ یه کسی کلی فزمه رو با صفاتی میفروشه بعدن یکی از اون صفات وجود نداره. پس این به طور کلی است، مبید به طور کلی یکی از این چهار قسم خواهد بود لا محاله. خب نه، مغیر ماهیت بعد در وصف کلی فی الذمه اگر وصف عرضی باشد مغیر ماهیت نمیتونه باشه، اونجا تطبیق بین کلی و بین این فرد نمیشود. این جهت داره که مجبوریم، یعنی مجبور بودند کاشف الغطا اقسام رو چهار قسم کنند. حالا بعد تأمل میکنیم، دقت کنید، جواب دوم مجبوریم اشاره کنیم بعد عبارت رو گفتیم. خب این جواب اول تمام شد. قبل از بیان جواب دوم مرحوم کاشف الغطا هم مجبوریم یه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در فقه ما یه قانونی داریم که علما میگویند اذا تعارض الاشارت والوصف فالاشارت مقدمه. این قانون رو با یه مثال توضیح بدیم. وارد مسجد می شوید برای نماز جماعت، امام جماعت این مسجد آقای زید است، آقای زید بوده است همیشه، امروز هم شما فکر میکنید زید امام جماعته، اینجور نیت میکنید، میگویید اقتدا میکنم به این امام جماعت که زید باشد قربتن الالله، نماز رو میخوانید به جماعت، بعد میفهمید امام جماعت عمر بوده، اینجا علما میگویند تعارض پیش میاد بین اشاره با وصف. به این بیان شما اینجا یه اشاره ای دارید که اقتدا می کنم به این امام حاضر، هر چی میخواد باشه ولو عمر باشه، یه وصفی هم بد دارید، میگید که این امام حاضر زیده، این وصف شما با آن اشاره با هم تنافی پیدا میکنه، این امام حاضر عمر بوده است، وصف شما میگه این امام حاضر زید بوده است. فقها میگویند اینجا وصف ملغا هست، از رده خارجه، به وصف اعتنا نمی شود، همان اشاره ملاط است. پس نماز صحیح است. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، جواب دوم کاشف الغطاء این است که می‌فرماید در باب بیع و تخلف وصف همین قانون کلی جاری می شود، یعنی تعارض پیش میاد بین وصف و بین اشاره. بایه می گوید این مبیع رو، این عبد رو که کاتب است به شما فروختم، مورد اشاره این عبدی است که کاتب نیست، وصف میگوید عبد کاتب است. تعارض بین اشاره و وصف پیش میاد، وصف رو الغا کنید، بگویید بیع همین عبد که کاتب نیست صحیح است، وصف رو ملغا کنید، چون تخلف وصف پیش آمده است مشتری خیار فسخ هم خواهد داشت. پس بنابراین نگویید بیع باطل است، باید بگوییم به مقتضای اشاره بیع صحیح است، نهایت مشتری خیار فسخ خواهد داشت. شیخ انصاری پس از ذکر این دو جواب می‌فرمایند این دو جواب ربطی به اصل دلیل نداره و مشکل رو حل نمی‌کنه. حالا عبارت رو تا اینجا بخونیم، بعد ببینیم میرسیم اشکال مرحوم شیخ انصاری رو به این دو جواب اشاره کنیم. عبارت رو خوب دقت کنید که بحث امروز بحث حالا دقیق که بحث جالبی است و یه مقدارم توجه نیاز داره علایه ها. خب بله دیگه، اشاره میکنه میگه این مبیع خارجی رو در باب خیار رؤیت، مبیع عین غایبه است دیگه، مبیع عین غایبه است، میگه همون عبدی که الان تو فلان خانه من هستش و مشخصاتش اینه، اون عبد رو، همون عبد رو، اشاره به اون عبد خارجی میکنه، کلی فزمه که نیست، پس اشاره به اون عبد خارجی است. وصفش اینه که کاتبه. اون عبد خارجی کاتب نیست. درست مثل باب نماز وقتی شما وارد میشید میگید اقتدا میکنم به این امام جماعت که این امام جماعت زیده. خب اشاره شما به این امام جماعته، این امام جماعتی که داره نماز میخونه، این آقا زید نیست. پس مورد اشاره شما به امره. وصف شما چیه؟ وصف شما صفت زیده. چرا تعارض بین اشاره و وصف نباشه؟ مشکلش چیه؟ البته نیست، ولی چطور نیست چه باید بیان کرد؟ بله، حالا او رو بعد ببینیم مرحوم شیخ چی میگن. حالا خودش، حالا عبارت دقت کنید، الا ان یقال. تا بحث دیروز فرمودن که بعضی گفتن اگه تخلف وصف شد بی باطله. خب دلیلی بر بطلان بی نداریم الا اون چی که مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع البرهان ذکر کرده بود، اونم که جواب دادن با این الا ان یقال، میگن مگر این که کسی این دلیل دوم رو اقامه کنه باز بگه این بی باطله. الا ان یقال، مگر که گفته شود ان الموجوده، این مبیعی که وجود دارد، وین لم یعد مغایر للمعقود علی عرفن، ولو شمرده نمی شود این مبیع موجود مغایر با اون مبیعی که عقد بر او بسته شده عرفن. عرفن اینا غیر هم نیستن که مرحوم مقدس اردبیلی می گفت اینا غیر هم هستن. نه خیر، ماهیتن اینا یکی هستن، صفت تغییر کرده، الا این که قصد و رضایت مشتری بر اون مبی با اون صفت تعلق گرفته بود. الا ان اشتراط اتصافه بالاوصاف، الا این که وقتی شرط شد اتصاف مبی به این اوصاف، معناش اینه فی معنا کون القصد الى بیعه بانیا على ذلك الاوصاف، یعنی قصد مشتری، قصد بایه، هر دو به بیع این مبیع است، در حالتی که بنا و رضایتشون بر این اوصاف است. یعنی آقای مشتری راضی شده به عبد کاتب، رضایتش تعلق گرفته به عبد کاتب. فاذا فقد ما بنی علیه العقد، وقتی مفقود شد اون چیزی که عقد بر او بنا گذاشته شده، اون چیزی که عقد برش بنا گذاشته شده، عبد با صفت کتابت بوده، فالمقصود غیر حاصل، پس مقصود مشتری، مورد رضایت مشتری حاصل نیست، چون رضایت مشتری تعلق گرفته بود به عبد با صفت کتابت. فینبغی بطلان البی، پس تجارتا انتراض نداریم، بی باطل خواهد بود. شاهد و لزل تزم اکثر المتأخرین، مرحوم شیخ علی کاشف الغطا میفرماید لذا ملتزم شدن بسیاری از متأخرین. البته این در این تمزیرشون گفتیم بناءً و مبنن اختلافه، آیا شرط فاسد مفسد عقد یا نه اختلاف است، و آیا این به این بحث ارتباطی داره یا نه، بعضی میگن اصلا ربطی نداره. ولی زلتزمه، لذا که اگر مقصود مشتری در صفت حاصل نشده بود کل بیع باطل میشود. لذا میبینیم اگه شرط فاسد باشه، شرط لازم الاجرا نباشه، شرط متخلف شود، کل عقد فاسد میشه. ولی زلتزمه، ملتزم شدن اکثر متأخرین به فساد عقد، به فساد شرطش. اگه شرط فاسد باشه نمیگن شرط فاسد عقد درسته، میگن فساد شرط به عقدم سرایت میکنه. اینجا تخلف وصف به کل عقدم سرایت میکنه. فان قصد شرط، قصد شرط امکان مؤثرا در اون معقود علی، فالواجب، پس اون چی که واجب است بودن تخلف اوش موجب برای بطلان عقد. و الا لم یوجب فساده فساد العقد، و الا باید فساد شرط باعث نشود فساد عقد را، بلکه غایت امر ثبوت خیار باشد. اگر بگیم فساد شرط موجب فساد عقد نمیشه، تأثیری در عقد نداره، باید بگیم با فساد شرط آقا خیار داره، در حالی که علما میگن نخیر عقد فاسد میشه. پس اینجا هم با تخلف وصف نباید بگیم خیار ثابته، باید بگیم کل عقد به هم میریزه. و من هنا یظهر، خوب دقت کنید، این اصل استدلال تمام شد. اصل دلیل دوم این بود که اون نکته ای رم که ما از دلیل استخراج کردیم مورد نظرتون باشه، که اون نکته این است که رضایت مشتری، قصد مشتری تعلق گرفته بود در عبد با کتابت، الان این شی مورد رضایت مشتری نیست، پس عقد باطل است. این دلیل دوم. حالا وارد میشن جواب اول و جواب دومی رو که مرحوم کاشف الغطا بیان کردن ذکر میکنن، میفرمایند و منهنا یظهر، از این شیوه استدلال در بیان استدلال این عبارتایی که ما ذکر کردیم روشن میکند، ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، دفع و دوتا جوابی که ذکر شده در وجه بطلان، این دلیل بر بطلان بود. دوتا جواب ذکر شده، بفرمان از این عبارات ما روشن میشه که این دوتا جواب دردی رو دوا نمیکنه. حالا داخل پرانتز، اون وجه بطلانی که جعله المحقق الاردبیلی موافقا للقاعده، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده والبرهان این بطلان رو موافق با قاعده گرفته، فرموده است موافق با قاعده اینه که این بی باطل است. وحتمله العلامه، بله وحتمله، احتمال داده است همین قول رو مرحوم شیخ در کتاب نهایه، فیما اذا ظهر ما رآه سابقا علا خلاف ما رآه، در ضمن این مسئله که اگر مبی ظاهر شد بر خلاف رؤیت سابقه، فرموده احتمال داده که بی باطل باشه. حالا اینا داخل پرانتز، اون چه که در دفع این بطلان ذکر شده است این است که اون چه در دفع این بطلان ذکر شده دو تا جوابه. جواب اول به انه اشتباهون، مرحوم عاشق علی کاشف الغطا فرموده این که آقایون میگن بی باطله، جهتش این است که مبیع کلی رو، مبیع خارجی رو، صفت ذاتی رو به صفت عرضی اشتباه کردن. به انه اشتباهون، این قول به بطلان یه اشتباه است، ناشی شده من عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات، فرق نگذاشتن بین اون وصفی که مشخص کننده کلیست و وصف معین در شخصیات و بین وصف ذاتی و وصف عرضی. این جواب اول. ناقص، ما از خارج کاملا توضیح دادیم که مرحوم شیخ علی کاشف الغطا مقصودشون این است که تخلف وصف 4 مورد داره، در 3 مورد تخلف وصف باعث بطلان بی میشه، در 1 مورد اگه مبی شخصی خارجی باشد، صفت عرضی باشد، بی باطل نمی شود. و در اینجا مرحوم کاشف الغطا میگه آقایون اشتباه کردن، عبد کاتب مبی ما جزئی خارجی است، صفت عرضی است، اینا رو با صفت ذاتی اشتباه کردن، گفتن بی باطل می شود. نه خیر، بی باطل نمی شود. این جواب اول کاشف الغطا. جواب دومشون و ان اقصا ما هناک، نهایت چیزی که در اینجا میتونیم بگیم کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف، اینجا از باب تعارض اشاره و وصف میشود، ولی اشاره تو اقوا، اشاره هم اقوا از وصف است، که از خارج باز کاملا مقدمه گفتیم تعارض بین اشاره و وصف ترسیم شد، وصف ملغا میشود، اشاره مقدم است، به اشاره عمل میشود. اینجا هم آقای بایه گفته است این مبیعی رو، این عبد کاتب رو به شما فروختم به 1000 تومن، اسم اشاره به این عبد تعلق گرفته که کاتب نیست، وصف صفت کتابته، بین اشاره و وصف تعارض می شود، وصف رو ملغا کنید، اشاره مقدم است، بگیم ای بی صحیح هست. اینم جواب دوم. حالا دقت کنید، این مجازفتون خبر برای اون انه است، من هنا یظهر ان دفع ما ذکر، این دفع این دلیل و جواب از این دلیل دوم به این دو تا جوابی که شیخ علی کاشف الغطا گفته بود مجازفت لا محصل لها، این دو تا جواب مجازفت، ادعای بلا دلیل محصلی نداره و هیچ ارتباطی به این دلیل دوم نخواهد داشت. و اما کون الاشاره اقوا من الوصف، دقت کنید این زیل رو مجبوری بشاره. بله؟ نه، مرحوم شیخ. نه مرحوم شیخ در نهایه، نه علامه در نهایه، دقت کنید. مرحوم شیخ میفرمایند این دوتا جواب مشکل رو حل نمی کنه. باز توضیحات رو دقت کنید که کلام مرحوم شیخ اینجا اجمال داره. می فرماین اما جواب اولی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن، این جواب ممکن است جواب از دلیل اولی باشد که دیروز از مقدس اردبیلی نقل کردیم، ولی این جواب ربطی به این دلیل دوم نداره، به خاطر اینکه دلیل دوم این بود که عبد غیر کاتب است، لذا رضایت مشتری رو به همراه نداره، پس بیع باطل است چون رضایت مشتری وجود نداره. حالا فرق نمی کنه در هر چهار قسم از اون اقسام وقتی وصف متخلف شد رضایت مشتری نیست، پس بیع باطل است چون مشتری عبد غیر کاتب نمیخواهد، و این جواب شما مشکله رضایت مشتری رو حل نکرد. شما گفتید صفت عرضی است، ما قبول داریم مبی فقط صفتش تغییر کرده، بسیار خوب، اینم قبول داریم، ولی رضایت مشتری وجود نداره، پس بی باطل است، لذا جواب اولتون کارساز نیست. و اما جواب دوم، اما جواب دوم شما دو تا اشکال داره. اشکال اولش خیلی سربسته، فقط اشاره میکنن، میفرماین اولا محل بحث ما از مورد قاعده تعارض بین وصف و اشاره خارج است، اون قانون ربطی به اینجا نداره اصلا، دیگه وشش هم ذکر نمی کنه. حالا ممکنه بعد ما توضیح بدیم، فعلا جواب دوم اشاره کنیم. اشکال دوم، اشکال دوم سلمنا که اینجا از موارد تعارض بین اشاره و وصف است. خب در موارد بین تعارض اشاره و وصف شما وصف رو ملغا می کنید، میگید هیچ اثر نداره. خب در اینجا هم اگر وصف ملغا شود لازمش این است که بگویید بی این عبد لازم است، مشتری حتی خیار فسخ هم نداره، چون وصف ملغا شد اشاره مقدمه بر وصف است. پس به چه دلیل شما میگویید اینجا به خاطر تخلف وصف مشتری خیار فسخ داره؟ خیار فسخ از کجا آمد اگر وصف ملغاست؟ اگر وصف الغا شده است یعنی کل عدم است، یعنی گویا وصفی نبوده، پس به لازم است. بنابراین بر طبق این قاعده شما باید حکم کنید که این بی لازم است، مشتری خیار فسخ هم نداره. و اگر بگویید خیار فسخ مشتری به خاطر این است که وصف عرضی است، وصف عرضی تخلف شده، ماهیت موجود است، مشتری خیار فسخ داره، میگیم معنای این توجیه این است که پس وصف ملغا نشده، وصف یه اعتباری برای خودش داره که حالا تخلف وصف خیار فسخ آورده. پس تا اینجا نتیجه این شد، این دو جوابی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن این دلیل دوم رو ابطال نمی کنن. یعنی چطور؟ نه ببینید، مرحوم شیخ میخوان بفهمن این جواب شما جواب از اون دلیل اوله که ما هم نظیری رو در ضمن دلیل اول دیروز اشاره کردن. خود مرحوم شیخ فرمودن وصف اگه مقدم باشه یعنی وصف ذاتی باشد، عرض کنم که تخلف کنه بی باطل میشه. اگه وصف عرضی باشد، مبی هم عین خارجی باشد، بی باطل نمیشه. مرحوم کاشف الغطا به زبان دیگه همین جواب رو از دلیل دوم مطرح کردن. مرحوم شیخ میخوان بفهمن این حرف جواب از دلیل اول میشه ولی ربطی به دلیل دوم نداره، چون دلیل دوم مبناش این بود که رضایت مشتری نیست. خب در این جایی که وصف عرضی هم تخلف کرده رضایت مشتری وجود نداره، مشتری عبد کاتب رو راضی بوده بخره، الان این عبد غیر کاتب است، پس رضایت مشتری وجود نداره. حالا وصف میخواد عرضی باشه، هر چی میخواد باشه. عبارت دقت کنین، یکی دو خط نمانه دیگه. و اما پس ببینید فرمودن این دوتا جواب مجازفتون لا محصل لها، مجازفه است و نتیجه نداره، از این دلیل دوم پاسخ نمیده. اما این که اون جواب اول کاشف الغطا مشکل داره اون رو ذکر نمی کنن. از خارج ما توضیح دادیم که اون جواب مربوط به دلیل اوله، ربطی به این دلیل دوم نداره. و اما کون الاشارت اقوا من الوصف عند التعارض، اما دلیل دوم کاشف الغطا که گفت اشاره اقوای از وصف در نزد تعارض، اولا مانعنفی جاری نمیشه. فلو جرافی مانعنفی، بر فرض که در مانعنفی هم جاری بشود، نتیجهش اینه لم یکن اعتبارون بالوس، پس این وس ملغاف وس کل عدم است. فینبغی لزوم العقد، پس باید بگیم عقد لازمه، نباید بگیم آقای مشتری خیار تخلف وس داره، باید بگیم وس که ان لم یکن، یکی گفته عبد کاتب گویا نگفته همین عقد رو خریده، پس بی لازم میشه. و اثبات الخیار من جهت کونه وصفن شخصه، اگر بگید خیار ثابت میشود از جهت بودن این که این وس برای عین خارجی است، لا مشخصا لکلی، نه اینکه تشخیص دهنده کلی باشد، حتی یتقدم به، تا اینکه قوام این مبی به این وس باشد. و کونه عرضیان، و میگید این وس عرضی است لا ذاتی، چون وس به عرضی است خیار تخلف وس داره، این اعادتون للکلام سابق، این در حقیقت برگشت به کلام سابقه. یعنی شما از این جواب دومتون دست برداشتید، یعنی میگید آقا وس کن لم یکن نیست، وصف عرضی دخالت داره، پس در حقیقت از این جوابتون دست برداشتید و اینم صحیح نمی باشد. و یمکن ان یقال، وارد می شوند جواب اصلی خودشون را از این دلیل بیان می کنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.